الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. معمولاً بحث‌هایی رو شنبه‌ها یک در میان تو فقه داشتیم، تا دیروز با تعطیلی مواجه شد، به امروز منتقل شد. برخی نکات رو عرض می‌کنم و انشاءالله فقه رو شروع می‌کنیم. این چند روزی که گذشت، حدود 10 روزی که از جمعه گذشته تا امروز، ما با یه مناسبتی عام و مناسبتی خاص مواجه بودیم. مناسبت عاممون فاطمیه بود، منتها شاید یه مقدار مناسبت‌های خاص کشور تحت شعاع قرار داد اون مناسبت عام رو. فضلا، شکی نیست که ما نباید هیچگاه، ما که میگم یعنی ما حوزویان روحانیون، نباید بگذاریم که مثل ایام فاطمیه به تاریخ بپیوندد، فراموش بشه. قطعا نباید فاطمیه و حوادثی که اون زمان گذشت در اون 75 روز یا 95 روز نباید دستمایه اختلاف بشه. این جزء اعتقادات ماست، منتها نبایدم این بخش از تاریخ اسلام فراموش بشه، چون با اعتقادات ما ارتباط داره. حالا یه دفعه یه بحث تاریخی محض، مثلا در جنگ بعد چه گذشت، خب حالا در جنگ خندق چی شد، اما گاهی وقتا میدونید تاریخ بخشی از اعتقادات ما رو شکل میده. یک کتابی رو من در این سفر مکه که بودم، خب اینا میدونید کتاباشون رو چاپ میکنن و میدن به حجاج، مخصوصا حجاج ایرانی. این کتاب رو دادن به من، دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب، از شخصی به نام محمد بن عبدالله الوهیبی، از علمای معروف عربستانه. در این کتاب بحثی داره راجع به اهل اصحاب. بعد در صفحه 44ش که میرسه میگه ما معتقدیم بررسی تاریخ حرامه، واجب است از تطبیق آن بر تاریخ بر اصحاب پرهیز نماییم. خب وجهش هم روشنه، چون اگر بخواد تاریخ بررسی بشه خیلی از سوالات پیش میاد. سوالی که ما از این نویسنده داریم یعنی چه که بررسی تاریخ حرام باشه، یا راجع به مثلا حمله نادر جایز باشه اما مطالعه تاریخ صدر اسلام حرام باشه یا واجب باشه ترکش. نگاهی به منهج موضوعی از اونجا شروع میکنه و این حرف رو میزنه. حتی قبل از ایشون هم خیلی ها گفتن، وجهش هم روشنه. گاهی هم دیدیم تو صحبت بعضی از آقایان در کشورمون، یه زمانی گفته شد که حالا تاریخه. نه، تاریخ که نمیشه بررسی نشه. تکرارم میکنم آقایان، حرف من درست فهمیده بشه، تاریخی که با اعتقاد ارتباط داره که نمیتونه بررسی نشه. منتها بله، باید هنر عالمان، هنر حوزویان، هنر فرهیختگان، چه از شیعه چه از غیر شیعه، این باشه که اینا رو دستمایه اختلاف و نفاق و شقاق و خونریزی قرار ندن. این البته اینم ما از اهل بیت گرفتیم. در هر صورت بحث فاطمیه است. من انشاءالله شنبه که میاد در حال همین درس فقه، با اینکه نوبت اصول هست ولی منتقل میکنم به فقه، یه نکاتی رو انشاءالله شنبه آینده راجع به فاطمیه خواهیم داشت. امروز اجازه بدید من اون چند تا مناسبتی که این 10 روز کشورمون داشت، مخصوصا بعضی هاش که جنبه فقهی داره، دوستانی از من خواستن که بعضی مطالب رو عرض کنم، اونا رو عرض میکنم. خب صبح جمعه میدونید با یه حادثه بسیار تلخ برای همه ما ایرانی ها شروع شد، ترور سردار شهید سلیمانی و همراهانشون. در واقع ترور فقط یک سردار نبود، ترور غیرت ایرانی بود، عزت ایرانی بود. یعنی در احساس کردن مردم به اون غیرتشون و عزتشون تجاوز شده، و البته همین هم هست. خب اون جهت هم که به هر حال یک سرداری رو از دست داده بودن با همراهانشون، اونم بود. خب این یک حادثه تلخی بود. حادثه بعدی اون جان باختن عده‌ای از تشییع کنندگان جنازه سردار بود، حادثه تلخی بود که ای کاش رخ نمی‌داد. مثلا حالا انسان نمی‌تونه بگه کسی مقصره کسی قاصره، ولی به هر حال حادثه تلخی بود. بعد بحث هواپیما بود، حادثه هواپیما، اونم با اونچه که بعداً نقل شد واقعاً تلخه. یعنی آدم خودشو میذاره جای بازماندگان اونها، جانباختگان با همه وجودش احساس ناراحتی میکنه، کاری هم نمیشه کرد. حالا به هر حال وضعیت نمیشه کاری کرد، ولی خب میشه گفت همه ملت با همه وجود ناراحت این قضایا هستن و ای کاش رخ نمیداد. برای این سه جریانی بود که حالا کنارش فلان اتوبوس هم چرد، اونم واقعا بله به هر حال یک خونی ریخته میشه، آدم متاسف میشه، هم نوعانش هم کیشانش هم کشورش، اصلا از کشور دیگه. به هر حال حادثه حوادث تلخه، آدم کچه جای اونا میذاره، بازماندگان مخصوصا میذاره احساس ناراحتی میکنه و خب کاری هم نمیشه. ولی خب دو تا حادثه بود خیلی به نظر میاد نشون داد ظرفیت رو. یکی بحث همون تشییع جنازه غیر منتظره بود. فکر نمی کنم آقایان کسی تصور می کرد. حالا یک کسی ممکنه بگه نه من تصور داشتم، نمیتونم بگیم مثلا بی خود داره بگه، ولی رو روال عادی مثلا در تهران شاید مثلا آمار 500,000 نفر 1,000,000 نفر پیشبینی میشد. مثلا از خود من و شما سوال میکردن چقدر مثلا تشییع جنازه سردار سلیمانی میان و همراهانشون، مثلا 500,000 600,000 1,000,000. اصلا حادثه آبان هم تازه رخ داده بود، اما دیگه حالا 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 داری آماره که میاد واقعا عجیب بود. باز در جاهای دیگه این یک چیز نشون داد، یه ظرفیت بزرگ رو و استعداد مردم رو، چیزی که خیلی امیدوار کننده بود این بود که این یک حاکی از یه ظرفیت تو این ملت، تو این مردم. به هر حال این جای سپاس و شکر داشت. اگه کسی دو رکعت نماز میخوان و شکر میکرد کار بی جایی نکرده بود، بلکه کاملا به جا بود. و بحث بعد این سیلی محکمی که در واقع توان نظامی حاکمیت رو نشون داد، هم سریع بود هم به هر حال به موقع بود هم قاطع بود. به هر حال اینا تو تحلیل ها ببینید و جالبم اینه که در کل و در مجموع کسی مخالفت نمی کرد، همچون انتظاری بود. این دوتا حادثه به هر حال حادثه ای بود که تو کنار اون سه تا حادثه که عرض کردم مایه روشنایی چشم بود. البته حالا بحثای سیاسیش و اجتماعیش رو بذارید دیگران کردن، من یه برخی نکات فقهیش رو عرض بکنم. ببینید چند نفرم سوال کردن، گفتم باشه یک شنبه مطرح میکنم. ما مثل همه عقلای عالم، یعنی این یه وحث اسلامی نیست یا ایرانی نیست، انقلابی نیست، ربطی به این نداره. شیعه باشی، مسلمان باشی، ایرانی باشی، انقلابی باشی، یه اصل انسانیست که به هر حال باید انسان وقتی مورد تعرض قرار میگیره واکنش مناسب بده. اینو نمیشه گفت نه این من روی حرف دارم، رو واکنش مناسب حرف دارم. این یه اصل عقلایی طول تاریخ هم بوده، تکرارم میکنم، کار به ایران و انقلاب و اسلام و اینا هم نداره. یه اصلیست که البته اسلام هم تأیید کرده، پذیرفته. اما چند تا اصلی که باید توجه کنیم در بحث تلافی، مقابله به مصر، حالا هرچی اسم بذاریم، انتقام، تعابیر مختلفی که هست، من اینجا نوشتم سه تا اصل ثابت ما داریم، چون میدونم هم ضعف میشه صدا و بعدنم حالا کم و زیاد افرادی میبینن. یکی اصل عدالت. ببینید ما عدالت خط قرمز ماست، هیچ جا ما نداریم عدالت استثناء بخوره. مثلا بگیم فلان فلان الا در فلان جا، حتی در اوج دشمنی و عداوت اونجا هم عدالت در عداوت. و این چیزی نیست که نیاز به قسم خوردن داشته باشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. این آیه آقایان مثل آفتاب تو قرآن، همه قرآن آفتابه، اما این آیه مثل آفتاب میدرش. بر همین اساس میدونید ما تو اون بحثی که داشتیم راجع به فقه هسته‌ای که بعدن هم کتابش اومد بیرون، همین حرف اونجا هم هست. علت اینم که هم فتوای رهبری هم قبل از ایشون از زمان قبل از شیخ طوسی مطرح بوده که ما در مقابله به مصر عدالت رو نمیتونیم زیر پا بذاریم. و چون مثلا سلاح‌های کذا و کذا عدالت رو زخمی میکنه، نمیتونیم بگیم تولید کنیم، استفاده کنیم. دال حرفی که قبلا زده شده، اصل عدالت، این خط قرمزه. ولا یجرمن نکن تا آخر. اصل دوم اصل مصلحت. خب حالا میخواید عدالت رو در مقابله به مصر، قطعا باید مساله رو در نظر گرفت. اصل من اسمش میذارم اصل مصلحت. البته مصلحت هم جدا از عدالت نیست، اینا عناوینی هستن که همپوشانی با هم دیگه دارن، ولی برای اینکه مفاهمه آسان بشه اینا رو جدا میگیرم. اصل مصلحت یعنی هیچ وقت نمیشه گفت حاکمیت، نظام یا حتی مردم کاری بکنن که مصلحت کشور نباشه، مصلحت حاکمیت نباشه، مصلحت اسلام نباشه، مصلحت تشیع نباشه. یعنی باید این اصل مصلحت مراعات بشه. اصلا خود حتی ولی فقیه که ما ولایت فقیه، اگر اون مصلحت حرکت نکنه از ولایت عزل میشه دیگه، و هاکزا دیگه. حتی پدر به نسبت به بچهش باید با مصلحت رفتار کنه. اصل مصلحت. سوم میخواد اسم بذاریم اصل حکمت. اصل حکمت اقتضا میکنه که مثلا فرض کنید یه حرکتی نسنجیده، گاهی دیدی دادم تو دعوا یه حرکتی میکنه بعد پشیمان میشه، میگه خب این خلاف حکمت بود. یعنی اصل عدالت، اصل مصلحت، اصل حکمت، اینا اصولی است که زمان و مکان هم سرش نمیشه. یعنی مثلا بگیم اصل حکمت الا فلان موقع، اگر الا باشه اون میشه حکمت. اما گاهی وقتا هست آقایان از این سه تا اصل که بگذریم، بیشتر دیگه میاد رو شکل‌های اجرایی. من اینو برای چه عرض میکنم؟ ببینید انشاءالله که شماها که میدونم کامل میگیرید، بعدن هم اگر خبرگزاری نیان تکش کنن. یه مشکل که من دارم گاهی اینه که یه تکش نقل میشه، بعد خود نمیشه راه بیفتی حالا دونه دونه توضیح بدید. انشاءالله که مراعات بشه. ببینید ما گاهی وقتا یه حادثه مثلا در کشور پیش میاد، میریم سراغ صدر اسلام تو جریان مثلا برجام یا مخالفت با برجام، یا تو هست تو همین جریان حالا بحث انتقام، بحثایی که شده میره صدر اسلام و بعد مقایسه میشه با یه نمونه از صدر اسلام. حالا جالبم اینه که تو صدر اسلام آقایان ما همه جورشو داریم، مهم اینه که این دنبال کدامش هست. حوادث صدر اسلام اینه دیگه. خب ما مثلا رفتار پیامبر رو با یهودیان مدینه داریم که حالا نماد عزت اسلامیه و عدم عفو. تو سیره پیغمبر فتح مکه هم داریم که نماد گذشته دیگه، حتی خانه ابو سفیان میشه خانه ام. صدر اسلام ظرفیت بزرگیه. یه وقت از حرف من استفاده نشه که من میگم نباید از اون ظرفیت استفاده بشه و من نمیبخشم کسی رو که از قول من، چون گاهی گفتن که مثلا نباید از سنت پیامبر، از سنت صدر اسلام، ابدا. بحثی که هست اینه که این ظرفیت بزرگ رو وقتی میخوام برای 1400 سال بعد استفاده کنیم، باید با همون شرایطش نگاه، یعنی ببینیم آیا شرایط همسان استفاده بشه. اگر شرایط متفاوته چجور میخوام استفاده بکنیم؟ لذایی که گاهی بعضی ها نوشتن گفتن مثلا در صدر اسلام پیامبر در مثلا جنگ احد، بعد از جنگ احد چه کردن با قاتل حمزه، و الانم این باید شرایط دیده بشه. تمسک به سیره با توجه به که ما سیرهای مختلف داریم، باید دید که آیا شرایط همونه یا نه. شما میدونید اگر پیامبر بعد از فتح مکه در موضع ضعف بود، شاید اون حرکت رو انجام نمی دادن، چون فوری حمله بر ضعف می شد و موجب جرأت دشمن می شد. اما وقتی کسی توهم نمی کنه ضعف پیغمبر رو بعد از فتح مکه، برعکس بعضی ها که وقتی احساس ضعف نمی کنند خشونت به خرج می دن، عقلا میگن نه، اصلا رحمت و رعفت باید بعد از احساس قوت باشه. این همین که دیگه ثابت کردی قدرت داری، قوی هستی، کذا و کذا، حالا اگر دشمن دست از توطئه برداشته، زبون شده، تو هم عفوش کنه، هیچ کشش نده. اما در شرایطی که ممکنه حمله بر ضعف بشه، حمله بر ترس بشه، حمله بر چی بشه، باید شرایط رو دید. اون چه خط قرمز همی که عرض کردم، اصل عدالت، بله نمیشه از جاده عدالت خارج. اما حالا عدالت تطبیقاتش قهرن اون حکمت، اون مصلحت مشخص میکنه. لذا من نکته کلیش که به ما مربوط میشه، یعنی بحثای فقهیشو عرض کنم، اینه که تمسک به سنت، سنت صدر اسلام، سنت عملی که ما تأکید میکنیم. جالب اینه که من تو کتاب روششناسی اجتهاد اصلا یه بابی رو دارم باز میکنم، چون کتاب در حال تألیفه، راجب ظرفیت شناسی سنت پیغمبر و اونجا گلایه میکنم که این ظرفیت مخصوصا ظرفیت رفتاری ها، نه قولی پیغمبر که در قالب حدیث اومده، ظرفیت رفتاری پیامبر کمتر مورد توجه قرار گرفته و این باید زنده بشه. اما حالا زنده شد با چه شرایطی؟ خب باید شرایط دیده بشه، باید دید. یا حالا هی تا یه حادثه پیش میاد میریم، البته انسان ها آزادن، ما نیتونیم تخطئه کنیم، به هر حال یه فکری مطلبی رو بیان میکنه. اما به نظر ما باید حوادث وقتی پیش میاد باید شرایط و اقتضاعات رو دید. اجمالا اونچه که انجام شد و این تعبیر کردم سیلی که زده شد، حرکت سنجیده و به جایی بود که نه اصل عدالت رو زخمی کرد، نه مصلحت رو و نه حکمت رو. خواستم کلی عرض کنم برای دیگه حالا مسائلی که مشابهی که پیش میاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم راجب فاطمیه انشاءالله هفته آینده شنبه عرض میکنم. بریم سراغ بحث فقهمون. انشاءالله که از این مسائل خودتون جدا کنه بیاد در فقه. شما میخواد یادتون باشه ما قبل از تعطیلی چند روزه بحثی داشتیم تحت عنوان عدالت در متون فقهی، درسته؟ و مطالبی رو نقد کردیم از علما، چند تا تعبیر بود عدالت. تقریبا قدر جامعش این بود که عدالت یه ملکه ایست، یا اصلا بگید حالت بیرونی که عادل رو از ارتکاب کبائر باز می‌داره و از اصرار بر صغائر. این بود دیگه. حالا یه بحث منافیات مروت هم مطرح شد که اونم بعضی ها دارن، منافیات مروت. یه جمله هم من گفتم، گاهی یه جمله ما هم بر خودمون درد سر درست میکنه هم دوستان رو تحریک میکنه. من لابلای صحبتم گفتم که گاهی بعضا که میخوان میگن منافیات مروت چیه، میگن مثلا یه حرکت ضد اخلاقی، ولی اون نمیشه گفت حرامه، ولی خب ضد اخلاقیه. که عرض کردم ما اصلا به این تعبیر راضی نیستیم. حرکت فقهی مطابق فقه ولی ضد اخلاق، برای اینکه ما رابطه اخلاق و فقه رو رابطه لصیقی میدونیم. انشاءالله این کتاب چاپ بشه تو روششناسی اجتهاد، اونجا من مفصل عرض میکنم. گرچه خوشبختانه در این زمینی میدونید بحثای زیادی هم صورت گرفته، حتی اخیراً کتاب نوشته شده، مقاله نوشته شده. من مدافع همه نوشته ها نیستم، ولی چیزای خوبی هم نوشته شده. رابطه اخلاق و فقه به خود کار بکنید خوبه. مثلا که امروز هم یه شبهه‌ای شده، هجمه ایست به فقه از اون برای آب، بعضی ها که فقه ضد اخلاقه. خب این حرف درستی نیست. ما از کجای فقه دست بذاریم؟ از مکاسب محرمش، از همین بحث عدالتش، از هر دو دست بذارید. ما تا باید درست فهمید، اولا اخلاق درست فهمیده بشه. ببینید گاهی ما یه چیز احساس زودگذر رو میگیم اخلاق، بعد چون فقه نمیسازه میگیم فقه ضد اخلاق. یعنی باید دید اون گذاره که شما میگه اخلاقیه واقعا اخلاقیه یا نه، شما داری میگی ضد اخلاقه. یه خانمی که موقع من افغانستان بودن نماینده مجلس بود، اومد و بعد این تعدد ازدواج آقایان ضد اخلاق شروع کرد. چی کردن؟ حالا من بهش گفتم که خانم شما حتما شوهرم داره؟ گفت بله، خانواده دارم، شوهر دارم. گفتم حالا خودت 50 سالت بود، هنوزم هیچ که سراغت نیومده بود، سراغ نگرفته بود، حالا یه آقای پیدا میشد میگه من حاضرم با شما ازدواج کنم، همسرم دارم. حالا من خودم تا خیلی مدافع نیستم، باز از این حرف من دوباره اون برا استفاده نشد، ولی بازم همین حرفو میزدی، یعنی چون خودت شوهر داری، زندگی داری، فلان داری، داری هی قلم سخنرانی میکنی برای من که این ضد اخلاق تا آخر قضیه. حالا باید اینم دید، چنانی که بعضی وقتا فقه، بالاخره فقه یه فقه هست داریم، یه فقه باید، اینم نکته ایست. گاهی وقتا ما باید رو ظرفیت فقه تأکید کنیم، رو ظرفیت فقه، که اون وقت ممکنه فقه باید باشه، حالا ممکنه یه سری گزاره از یه آقای خاصی، بله این ضد اخلاق بنماد و واقعا هم نشه ازش دفاع کرد، چرا تعصب داشته باشیم، اما بگیم فقه، بعدم بگیم شریعت، اینا باید مواظبت کرد. اجمالا آقایم حرفی که زدیم حرف پابرجاییست، منتها خیلی بحث داره، منم نه بحثم الان، فقط خواستم اجابت آقا سید بزرگواری کنم که این سوالو کردن جای کار داره. ما دوستان اجمالا معتقدیم بین فقه و اخلاق هیچ رابطه، فقه با ظرفیت خودش، فقه باید با اخلاق به معنای دقیقش ناهمسویی نداره دیگه، حالا بیشترش باید بذاریم برای بحثای بعد.
استاد اخلاق توصیه است، فقه الزامه، یعنی اخلاق به قولن سانکشن داره، زمانت فقه سانکشن، زمانت اجرا مجازاتی داره، ولی اخلاق نه، اخلاق اینا اصلا قلم روش جدا.
حالا شاید شما رو حفظ کن،
شاید یک اونطور که حالا تعالی بعضی ها گفتن من. نظرشون اینه که اونجا سانکشن داره، اخلاق برای توصیه هست، توصیه هست،
زمانت اجرا،
بله زمانت اجرا.
حالا بذارید اون دیگه، حالا مخنفسم ورود کنم، حالا خداوندم شما رو حفظ کنه. ببینید امروز من دوست دارم شما رو ببرم توی یه بحث از شیخ انصاری و یه مقایسه بکنیم بین حرف شیخ با دیگران و یه اشکالی رو مطرح کنیم، چون توجه به این اشکال در بحث آتی ما مؤثره. جناب شیخ انصاری داره که بگنم برگرم داشتید دیگه، داره که مراتب ملکه در قوت و ضعف مختلف، آخر عدالت بنا شد ملکه باشه دیگه، ایشون میگه آقا ملکه یه مرتبه عالی داره که خروجیش میشه عصمت، مثل ملکه‌ای که تو ائمه معصومین هست، حتی تو بعضی از علما ممکنه باشه، بعضی از اوحدی از بزرگان، اما یه مرتبه دانی داره، میگه ادنا مراتبش میشه عدالت. چقدر باز برخورد کرده، میگه ادنا مرتبه عدالت که انسان تو خودش بیابد، با هوای نفسش بتونه مبارزه کنه، ولو ممکنه کثیرم ما مغلوب بشه. عبارت اینه دیگه، برای یکی از اساتید یه موقع بحث شد، میگه همش چیز تو مکاسب هست، گفتم خب هست دیگه، ما که الان نگاه کنید عبارت رو، 162 شاید باشه تو برگه، بله ادنى المراتب والمعتبر في العداله ادنى المراتب وهي حالت التي يجد الانسان بها مدافعه الهوى في اول الامر و ان صارت مقلوبه بعد ذلك. اول کار که میاد، حالا این عبارتان باید معنا کنیم درست، یعنی چه در اول امر بعد مغلوب میشه، اول هم یعنی اول باری که مواجه با حرام میشه مثلا، یا اول باری که ملکه میاد، یه چند روزی خیلی اما بعد مغلوب میشه. و من هنا تصدر الكبیر انزل ملکت کثیرن از صاحب ملکت. البته نداره ان العادل، ممکنه جلو بعضا بگید متاد چون گفت ادنا مرتبه ملکه چیه؟ عدالته. پس وقتی میگه انزل ملکه یعنی ان عادل دیگه، چون گفت ادنا مرتبه ملکه تو عادل هست، بیشترش لازم نیست، پس حتما این عادل هم شامل میشه. میگه از عادل کثیرن معصیت صادر میشه. خب حالا شما اینو آقایون مقایسه کنید با اون کلام بعدی، دو خط بعد رو نگاه کنید. اینا همش فقه دیگه، فقهای ما گفتن هیه عبارتون ان ملکت اتیان الواجبات، یعنی همه واجبات، الواجبات دیگه، و ترک خصوص کبائر از محرمات، یعنی کبائر هم باید ترک بشه. حالا صغایر رو چیزی نگفته، یعنی طبق این عبارت حتی یک مورد کبیره هم با عدالت منافات داره. قبل از این عبارت از عروه داشتیم قبلا که میگه اجتناب الکبائر، که یادتون باشه من سه شنبه گفتم این مشکلش اینه که با عصمت چه فرقی میکنه، عصمت از گناه. تازه بعد میگه و تحقق الاتیان و ترک خارجن، باید اتیان به واجب و ترک حرام خارجن محقق بشه، نه این که ملکش رو پیدا بکنه ولی در خارج خروجی نداشته باشه، این ملکه نیست که. میگه باید در خارج نشان بده عدالت رو به زمینه ملکه چی؟ مروعه. گاهی خب ثقیل مروعه همزه میگه مروعت، باید ملکه مروت هم داشته باشه، که از بعضی از محشین و عروه این مسئله اومده. این دوتا رو با هم مقایسه کنید ببینید چقدر تفاوت داره. همش هم فقه دیگه، متون فقهی. میدونید دوستان آقای شیخ چرا به اینجا رسیده؟ گوش کنید، میخوایم رفتارشناسی کنیم کار شیخ رو. چرا به اینجا رسید شیخ این حرف رو زد؟ ببینید مرحوم شیخ میخواد کاری بکنه خب که عدالت رو در خارج چیزی مثل کبریت احمرش نکنه و عادل رو عزیز الوجود نکنه. عزیز یعنی نادر. بگه نه اینقدر سخت نگیرید، عادل اینقدرام نادر نیست. لذا بلا فاصله بعدش میگه کیفکان فلحالت المذکوره غیر و عزیز فی الناس. خب برای چی اصرار داره آقای شیخ بگه عادل در خارج زیاد داریم؟ این آقایان سابقه چند دهه داره قبل از شیخ، برای ما که نزدیک به دو قرن نمیدونم حالا وحید بهبهانی ما چه دوره ایست. ببینید جناب وحید بهبهانی یه حرفی زده که من یادمه قبلا تو ریاضم دیدم، سید علی طباطبایی. اینا گفتن که آقا اگر عدالت بنا شد ملکه ترک کبائر، حالا و ترک صغائر که بعضیا دارن یا عدم اصرار بر صغائر که بعضیا دارن، اگر اینجور معنا کنید افراد متصف به صفت عدالت در خارج کم میشه. مثلا ما چقدر آدم داریم که ترک کبیره کند رو صغائر هم اصرار نداشته باشه، میشه عزیز الوجود. اینو داشته باشید. از اون بر در شریعت عادل تو جامعه اسلامی نقش به سزایی داره، شاهد تو دادگاه عادل باشه، قاضی عادل باشه، کسی که میخواد خبر بده عادل باشه، اینه دیگه. پلیس را، پزشک قانونی، مأمور دادگاه، مأمور دولت، کارشناسان دیگه همه باید عادل باشن چون اینا همه شاهدن دیگه، یا میخوان رو موضوع. تو طلاق ما چند تا دفتر اسناد طلاق داریم، چقدر در روز میخواد طلاق صادر بشه، امام جماعت چقدر تو جامعه اسلامی مسجد داریم، سه وعد نماز. واقعا دیگه کسی بیشین اینا رو جمع کنه میرسینه که باید نصف مردم عادل باشند، در حالی که 5% هم نیستن، 2% هم نیستن. لذا ایشون وحید به بهانه گفته اختلال نظام پیش میاد. اگر عدالت شرط باشه، معنای عدالت هم این باشه و غیر عادل رو دیگه الغا کنیم و بگیم فایده ای نداره، یلزم اختلال نظام. اگر میگید نه، شما توضیح بدید پیش میاد یا نمیاد. اگه دقت کنید ملازم است دیگه، اگر عدالت با این معنایی که آقایان میگن معتبر باشه، یلزم اختلال نظام. شارع هم که اختلال نظام رو قبول نداره، معنا نداره اختلال نظام رو حرام بدونه، خودش اختلال نظام بکنه با این قانونش. مرحوم شیخ انصاری ببینید ملازمه رو قبول میکنه، میگه درست، اگر اینجور که شما میگی باشه یلزم اختلال نظام، پس ملازمه رو من قبول دارم. شیخ میگه ها، شیخ انصاری، چنانچه بطلان لازمم من قبول دارم. بطلان لازم چیه؟ هرچه ازش اختلال نظام پیش بیاد شارع قبول نداره، شارع باش مبارزه میکنه، میگه اینو قبول دارم. پس هم ملازمه رو قبول دارم هم لازم رو، منتها مقدم رو قبول ندارم. تو استدلال مقدم اون ضد اول استدلاله، که عدالت اینطور باشه عزیز الوجود میشه. نه خیر، ما یه کمی یه جور دیگه عدالت رو معنا میکنیم که عزیز الوجود نشه. بعد مثل کسی که میخواد نصیحت کنه ها، آقای وحید بهانی رو میگه آقای وحید حواستون باشه، شارع هم نمیتونه زمام کار رو به دست آدمان لاعبالی بده. اینم شما در نظر بگیرید، شما میگید عدالت نباشه، یا شرط عدالت یه جاهایی مثلا فاکتور بگیریم به تعبیری، خب شارع بده دست یه سری افراد غیر مطمئن. عبارت رو نگاه کنید، چون من با این عبارت کار دارم بعدن و الان نمیخوندم براتون. نگاه کنید برگه رو 162 وسط صفحه، کیفکان که نتیجه میگیرد حالت مذکوره، یعنی عدالتی که من معنا کردم در مردم کم نیست و در ندرت به گونه ای نیست که آقای وحید بهبهانی گفتن، به طوری که لازم بیاد از اشتراط عدالت و القای غیر آن بگیم هرچه غیر عادلت نه اختلال نظام. بعد میگه چجور علمای ما، یعنی حواسشون به این نبوده. حالا اول اینو من از خارج نگفتم، میگه آقای وحید علمای ما حواسشون به این نبوده که اگر عدالت اینجور باشه کمه در خارج، وقتی کم شد اختلال نظام پیش میاد. علما ما حواسشون اینا بوده. از المفروض انه لا خلاف فی الملازمه ولا فی بطلان لازم. اولا ملازمه درسته، لازمم که اختلال درست نیست، اینم قبول. اما بحث اینه که شما داری میگه عادل کمه، من میگم عادل کم نیست. بعد میگه بلل انصاف، با این عبارت دوستان ما کار داریم بعدن. میگه بلل انصاف ان الاقتصار الا ما دون هذه المرتبه، اگر شارع بخواد اکتفا کنه در قضاوت، در پزشک قانونی، در شاهد، در امام جماعت، چه میدونم بگید لیست کنید، اگر شاهد، اگر شارع اکتفا کنه بر مادون این مرتبه که مرتبه عدالت باشه، یوجب تضییع حق الله. اگر بخواد امام جماعت باشه مثلا یا حق الناس. و کیفه یحصل الوسوق فی الاقدام علا ما عناته الشارع بالعداله لمن لا یزن فیه ملکت و ترکل کذب بر خیانه. حالا من همه حرفا نزدم آقایون، بعضی ها اومدن گفتن عدالت همینه، ولی راه کشفشو آسون بگیرید. مثلا بگید اصل اولی در هر مسلمانی عدالته، یعنی حتی گمانم نمیخواد اینها. یا همین که نگاه کردی دیدید قیافش مثل قیافه عمر سعد نیست، کافیه برای عدالت. گفتن این کارا رو بکنید که کم نشه. ایشون میگه اینا درست نیست، اینقدر آسون نگیرید. چطور میتونیم آنچه که شارع منوط به عدالت کرده به کسی بدیم که لا یزن معه چی؟ ملکی ترک کس. هیچ گمان نداریم که دروغ ترک کنه، احتمالا میدیم مثل نقل و نبات که میجوان ایشون هم دروغ بگه یا خیانت. بعد بگیم فیمزی قوله یا فیمزا فیمزی شاره یا فیمزا، بستگی داره. حالا فیمزی میخونیم، فیمزی قوله شاره بیاد امضا کنه قول این آدمی که هیچ گمان نداریم راستگو باشه، خیانت نکنه در دین خلق، دنیای مردم، انفس، اموال اعراض، و همچنین فعلشو بر ایتام. بعد اگه یه سری یتیم بسپارید دست این، داریم ولایت و عدول مؤمنین، قیب، فقرا، سادات. بعد دیگه یه کلامی نقل میکنه که بخونید. میگه بعضی از بزرگان گفتن شریعت منی که مانع میشه از اجرای حد بر کسی که حتی سه بار اقرار به زنا کرده هنوز یه بار مانده، بعد بیاد اموال رو بده دست یه کسی، خود طرف اومده اقرار کرده، شارع میگه فایده نداره، زودی شلاقش نزنید. اما یه چهار نفر بیان شهادت بدن، فوری طرف رو شلاق بزنن، دستشو قطع کنن، سرشو ببرن، اگه قصاص باشه به خاطر شهادت دوتا آدمی که بله چیزی ما ندیدیم خلافی ازش. لذا ایشون میخواد، نمیدونم متوجه میشه آقای شیخ داره میخواد بگه ما نباید از اون بر عدالت رو بالا ببریم، از اون بر راه کشفشو آسان بگیریم. خیلی حرف دوستان ما اینجا هست که باید با آقایون بزنیم انشاءالله روز آینده.